بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی آنچه که ما از دین ارائه میدیم برای مخاطبمون یک ارائه نادرست هستش و همین باعث میشه که مخاطب ما استدلال ما رو نپذیره. حالا شاید این ارائه مستقیم نیست، این ارائه در رفتار ماست، در اعمال ماست. به عنوان مثال، مثلا بعضی از جوانان ما فکر میکنن که دین اسلام دین ترک لذت هاست و اگر کسی ایمان آورد باید تمام لذت ها رو ترک کنه. نه، اینطور نیست. و اینطور نیست رو چگونه میشه به مخاطب منتقل کنیم که نه، اسلام دین ترک لذت ها نیست. من خودم یه خاطره خاصی دارم از این موضوع. یه موقعی یه دوستی رو سوار ماشینم کردم که برسونم تو مسیر. ایشون ایرانی نبودن، از اتباع خارجی بودن و جریان مسلمان شدن و شیعه شدنشون رو برای من تعریف کردن. بعد من یه سوالی از ایشون پرسیدم، گفتم وجدانن شما وقتی که شیعه شدی دین اسلام و تشیع رو بهترین یافتی که اومدی تو این مسیر؟ ایشون اینگونه پاسخ منو داد، گفت آقا ببینید، تو محله ما، تو اون کشوری که هستیم، 80% مردم به این نتیجه رسیدن که اسلام حق، ولی فکر میکنن وقتی مسلمان شدن یه سری چیزهایی هست که دیگه وقتی تو دین قبلی بودن میتونستن انجام بدن، دیگه وقتی مسلمان شدن دیگه نمیتونن انجام بدن و همین باعث شده که مسلمان نمیشن. حالا یکی دو سه نمونه هم برای من مثال زد. من دیدم اون مواردی که اینها فکر میکنن که اسلام با اونها سر جنگ داره، اتفاقا سر جنگ نداره، بلکه مسیری رو براش مشخص کرده. ببینید، دین اسلام دین مبارزه با لذت‌ها نیست. تقریباً هیچ لذتی که از لذایز انسانی باشه، نه حیوانی، هیچ لذت انسانی نیست مگر اینکه اسلام برای اون مسیری مشخص کرده و او رو به طور مطلق نفی نکرده. یک لذایزی هست، خب از دایره انسانیت خارجه، بله اونها رو اسلام حرام کرده، ولی لذایزی که انسانی هست اونها هیچ وقت حرام نشده، بلکه تشویق با آنها شده. مثلا یکی از لذت‌ها گردش و سیر و سفر و گردشگریه. خب ببینی اسلام چقدر تأکید به گردشگری داره. سیرو، مدام در قرآن اشاره میکنه که سفر کنید، گردش کنید، در روایات به استحباب سفر و گردش. یکی از تفریح ها ارتباط با دیگران برای ما لذت بخشه. خب این ارتباط رو اصلا اسلام به طور مطلق رد نکرده، بلکه توصیه به صله رحم، توصیه به ارتباطات قوی، توصیه به اجتماعات معنوی داره. منتها خب خط و مرزهایی رو مشخص کرده که اون خط و مرزها به سلامت اون ارتباط و اون لذت کمک میکنه.